اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما و خشنانده های عزیز. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز جمعه 26 اپریل سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه طالبان اعلام کرده است که یک هیئت سازمان ملل متحد بر ریاست تادامیچی یماماتو، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است. یوناما گفته است که نمایندگان این دفتر معمولاً با گروه طالبان دیدار می کنند، اما در مورد دیدار تازه در قطر ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
سخنگوی طالبان با انتشار یک اعلامیه گفته است که در این دیدار روی روند صلح، تلفات غیر نظامیان و برنامه های امدادرسانی در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان صحبت شده است. یک سخنگوی یوناما در ایمیلی که به صدای آمریکا فرستاده گفته است، یوناما ظرف سالهای گذشته همواره با طالبان در تماس بوده که در آن مسئله صلح، حقوق بشر و کارهای امدادرسانی در افغانستان تمرکز اصلی بوده است. یوناما به تمام جناح‌ها در مورد این دیدارها اطلاع می‌دهد، اما بر اساس سیاست کاری ما در این مورد ابراز نظر بیشتری نمی‌کنیم. دیدار طالبان با سازمان ملل متحد در حال صورت می‌گیرد که نشست سه جانبه آمریکا، چین و روسیه در مورد افغانستان در مسکو برگزار شد تا گروه طالبان را به دیدار با نمایندگان دولت افغانستان وادار کند.
براین هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از ماه ثور سال گذشته به این سو باعث شده درآمد نفتی ایران حدود 10 میلیارد دلار کاهش یابد. در روزهای اخیر حکومت دونالد ترامپ اعلام کرد که با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، معافیت چند کشور از تحریم نفت ایران را دیگر تمدید نمی کند. آقای هوک گفته است که قبل از تحریم ها ایران بیش از 50 میلیارد دلار سالانه از فروش نفت درآمد داشت. با اعلام عدم تمدید فروش نفت ایران به برخی کشورها، قیمت نفت در بازار جهانی از سال گذشته بدین سو به بلندترین سطح خود رسیده است. افراد مسلح ناشناس پنجشنبه 25 اپریل یک واکسین کننده رضاکار پولیو را در ایالت بلوچستان پاکستان کشته و یک تن دیگر را مجروح ساختند. پلیس پاکستان با تایید این خبر میگوید که در هفته کمپاین واکسین سرتاسری مافیاتی پولیو تا کنون 3 واکسین کننده کشته شده است. عالمان دین هر گونه مؤمنت و شرعی در برابر واکسین پولیو را رد کرده تاکید کردند که حفظ سلامتی فرزندان برای والدین فرض است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جریان ماه‌ها بمباران هوایی برای آزادسازی شهر رقد از کنترل گروه داعش بیش از 1600 غیر نظامی را کشتند. سازمان عفو بین الملل و گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در لندن با بیان این مطلب می‌گویند که این رقم صدها تن بیشتر از آن چیست که ائتلاف به رهبری آمریکا در 4 سال جنگ علیه گروه داعش ادعا کرده است. شهر رقم مرکز خلافت خودخوانده گروه داعش در سوریه بود که در اکتبر 2017 جنگجویان سوری با حمایت ایالات متحده آن را پس از 4 ماه جنگ آزاد ساختند. ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش تاکنون در این رابطه واکنش نشان ندادند. سفارت ایالات متحده در کولمبو پایتخت سریلانکا به مردم توصیه کرده تا هوشیار و مراقب بوده از تجمع در عبادتگاه‌ها در جریان اخیر هفته خودداری کنند. سفارت آمریکا به نقل از گزارش‌های سریلانکایی‌ها از احتمال حملات اضافی در اخیر هفته هشدار داده است. این هشدار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که در حملات متعدد بمب‌گذاری انتحاری در کلیساها، هتل‌ها و اماکن مختلف سریلانکا حدود 350 تن کشته شدند و صدها تن دیگر مجروح گردیدند. همیاسیری فرناندو، وزیر دفاع سریلانکا، روز پنجشنبه پس از کنارگیری فرمانده پلیس ملی آن کشور از سمتش استعفا کرد. حکومت لیبی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا یک گروه کارشناسان را توظیف کند تا درباره ادعاهای حملات نیروهای وفادار به خلیفه حفتر بر غیر نظامیان در طرابلس پایتخت لیبی تحقیق کند. حکومت لیبی ادعا می کند که نیروهای وفادار به آقای حفتر غیر نظامیان را کشته و از منازلشان بیجا ساخته، املاک شخصی را تخریب، کودکان را به صفوف نظامیان جلب کرده و آنان را در جنگ و خصومت ها دخیل ساخته اند. رئیس جمهور روسیه میگوید که مایل است جزئیات نشست روز پنجشنبه اش را با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با ایالات متحده شریک سازد. این اظهارات ولادیمیر پوتین نفوذ بالقوه روسیه را در مسئله به بن‌بست رسیده خل سلاح اتمی کره شمالی افزایش میدهد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. بر اساس گزارش تازه یک نهاد تحقیقاتی برتانیا موسوم به انستیتوت رویال یونایتد سرویسز، کره شمالی از ارز رمزگذاری شده اینترنتی استفاده می کند تا از تحریم های جهانی فرار کند و احتمالاً از این پول مجازی برنامه های تولید سلاح کشتار جمعی را تأمین مالی کند. این گزارش را در لابلای همین برنامه برای شما تقدیم خواهیم کرد. اما نخست توجه نمایید به گزارش از افغانستان. باشندگان ولسوالی های شرقی ولایت هرات به رئیس جمهور غنی هشدار می دهند که اگر تا 10 روز دیگر کار ساخت سرک هرات چشت آن ولایت آغاز نشود، از برگزاری انتخابات در آن ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. این معترضین همچنان می گویند در صورت عدم توجه مقامات افغان به خواستشان، لاین های برق انتقالی بند سلما به شهر هرات را قطع نموده و مانع استخراج معادن سنگ مرمر خواهند شد. خبرنگار ما خلیل نورزایی چنین گزارش می دهد.
25 تن از باشندگان ولسوالی های چشت، اوبه، پشنون زرغان و کراخ ولایت هرات که عمدتاً جوانان می باشند، با برتن کردن جلیقه های اعتراضی از 2 روز به این سو دست به راهپیمایی در مسیر شاهراه هرات چشت، قسمتی از دهلیز غرب به شرق افغانستان زدند. این معترضین 90 کیلومتر مسیر ناهموار و ناامن ولسوالی چشت تا شهر هرات را پیموده و روز پنجشنبه بعد از رسیدن به شهر هرات در مقابل ساختمان کار والی این ولایت دست به تظاهرات زدند. عبدالکریم، یک تن از این معترضین، سران حکومت وحدت ملی را متهم به وعده های دروغین به مردم در جریان 4 سال گذشته می کند.
دکتر صاحب عبدالله و جناب رئیس جمهور صاحب اشرف غنی با ما قولای زیادی دادن. وقت انتخابات که میشه هر قولی رو میدن، مردم ما با شما سرک اتفارد میکنه، ما با شما کلینیک جور میکنه، ما با شما خدمت میکنه، ولی وقت کار که میشه همگی خور میزنن، کنار میزنن. ولی این حق مردم اوبیه که باید سرک اسفارت کنن، باید به کلینیک جور کنن. ما از اونجا مریض داریم تا به هرات میایه، جان خور به حق میسپاره.
شماری دیگر از این معترضین نیز هشدار میدهند که اگر حکومت همچنان به خواست آنان توجه نکند، انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد. این معترضین همچنان از قطع لین‌های برق انتقالی بند سلما به شهر هرات سخن زده، میگویند مانع از استخراج معادن سنگ مرمر در ولسوالی چشت خواهند شد.
اگر حکومت خواست ما توجه نکنه، انتخابات را ما به هیچ عنوان برگزار نمی‌کنیم. ولسوالی اوبه چشت شریف پشت زرقون،
این بار تصمیم بران داریم که اگر حکومت حرف ما را جدی نگیره، ما برقی که از بند سلما به هرات میای قطع میکنیم، معدن سنگ مرمر سلما را تعطیل میکنیم چشت شریفه، و انتخابات ریاست جمهوری را 100% تحریم میکنیم به تمام ولسوالی شرقی ولایت ایران.
خلیل احمد شهیدزاده، نماینده اسبق مردم هرات در پارلمان، نیز میگوید بی تفاوتی حکومت باعث ایجاد فاصله بیشتر بین دولت و مردم میشود و میتواند زمینه گرایش مردم به سمت مخالفان مسلح دولت را بیشتر فراهم نماید.
35 کیلومتر اول به قرارداد رفته، تدارکات ملی خلاص شده، چی معمایی که کار شروع نمیشه؟ خواهش ما است که فقط و فقط کمکاری را دور کنند. اگر حکومت به داد مردم رسیدگی نکنه، ناخود آگاه بین حکومت و مردم فاصله ایجاد میشه، تمام پروسه های ملی، تمام باورهای مردم نسبت به حکومت کم میشه. وقتی مردم حاضرن جان بدن، خون بدن، کدار نظام خود استاده هستن، از نظام خود توقع دارن که به فریاد مردم رسیدگی بشه، و مردم آرام نمیشینن تا الا شرکت قرارداد کننده ای که برنده شده تا همین هفته سر سرک حاضر بشه و کار خود شروع بکنه.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید امور تدارکاتی ساخت این سرک پیش رفته و به زودی کار قیرریزی سرک هرات چشت شروع خواهد شد.
جاده هرات چشت شریف یکی از جاده‌های اساسی و بنیادی و بخشی از شورای نمبر 2 میباشه که خوشبختانه وزارت محترم فایدامه در این راستا اجراءاتی داشتند. موضوع از طریق کمیته تدارکات طی مراحل از نهایی شده، منظور شده. ما در حال حاضر در کنار رسی که پیگیری میکنیم که بخش دوم از این کار از نهایی بشه، امیدوار هستیم که به زودی شاهد آغاز کار عملی از این پروژه باشیم. اما نباید ما فراموش کنیم که پول از پروژه از طریق دولت افغانستان پرداخت نمیشه، بلکه از طریق کمک‌های بلایوز کشور ایتالیا پرداخت میشه به همین مبنا کم زمانگیر.
سرک هرات چشت قسمتی از دهلیز غرب به شرق افغانستان است که ولایت هرات را از طریق ولسوالی چشت به ولایت‌های غور، بامیان و کابل وصل می‌کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ملاریا مهمترین بیماری مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان است که افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. برای یاددهانی از شدت این بیماری و اهمیت وقایع آن، کشورهای جهان 25 ماه اپریل را به روز مبارزه با ملاریا اختصاص دادند. همکار ما قدیر مشرف در مصاحبه با دکتر محمد نعیم حبیب، اما هنگ‌کننده تکنیکی برنامه ملی مبارزه با ملاریا و لشمانیا، نخست در مورد ارقام مبتلایان بیماری ملاریا در سطح افغانستان پرسیده است. توجه کنید.
ما سال گذشته سرتاسر افغانستان تقریبا در حدود 299,000 واقع ملاریا داشتیم که زیادتر از این واقعات مربوط به ولایات شرقی و جنوب شرقی ما میشه. کاتگوری سنی مختلف شامل است که هم هر سال از آن اشخاص قائله. زیادتر در افغانستان اشخاص قائل وفات زیاد است.
بله دکتر سببی، به ولایت سرخ که دو هنوز هم ملاریا میشه به عنوان یک بیماری عمده وجود داشته باشه، کدام یکی از افغانستان؟
ولایت شرقی و جنوب شرقی که در ایزون مملکت لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان، خوست و پکتیا را گزارش بدیم که اینمی ولایت تقریبا زیادترین واقعات سال گذشته تقریبا در حدود 90% موقعات از این ولایت گزارش شده.
کسایی که میکنون صدای ما شما را میشنوند، به ویژه کسایی که در ننگرهار، در کنر، در نورستان، در لغمان زندگی میکنند، در قندهار، در هلمند، کدام تدابیر وقایعی دیگری را باید مد نظر بگیرند تا به بیماری ملاریا دچار نشوند؟
خب بهترین شیوه که پروگرام و یا وزارت صحت عامه افغانستان و WHO یا سازمان صحی جهان او را تجویز میکنه، همین استفاده پشخانه هاست که ما را میتونه از ملاریا به شکل درستش محافظه بکنه. برعلاوی از این ما بعض میدانیم که مثلا در محیطی که زندگی میکنیم بعض جایا دنده آبا استفاده است، ما این را از بین بریم و آبهایی که بطی سیر است و سیر از دور است سری بسازیم. در سالی از او ما میتونیم در خانه هایی که زندگی میکنیم به اتاق ها در کلکینا جالی بگیریم و در دروازه ها، در خصوصا در زمان انتقال از این مرض اگر جالی گرفته شد زیادتر کمک میکنه که ما را از این مرض محافظه یا وقایه بکنه.
بله، شکل مقاوم ملاریا در افغانستان چقدر شیوع یافته و دلیل از چی میباشه؟
در افغانستان دو نوع ملاریا وجود داره. یکی نوع پلازمودیوم وایواکس هست که مشکل سلیمش هست و نوع دیگه که پلازمودیوم فالسیفارم هست و اوقات شدت زیادتر میباشه. که خوشبختانه ما در افغانستان کمترین وقات از نوع پلازمودیوم فالسیفارم داریم، یعنی نوع شدیدش که میگن. در حدود 4% وقات در افغانستان از نوع فالسیفارم موجود است و 96% دیگه که هست وقات وایواکس است. عراض علایم از این برسن بگم که من خوشبختانه که حال در سطح تمام کلینیکای خود مسائل بخاطر تشخیص نوعیت ملاریا ما داریم که ما میتونیم با تفکیک نوعیت نوع پی بی سی از نوع پی اف اس این را تشخیص بکنیم و مطابق از اون برای مریضا ما تداعی تجویز بکنیم.
دکتر صاحب، کسایی که میکنون آواز ما را میشنوند، اونا کدام اعراض علائم اگر در وجود خودشان یا کودکانشان یا همسرشان ببینن در مناطق دوردست زندگی میکنن، معطل نشن و زود پیش دکتر برن که این نشان دهنده ازی باشه که اینا به ملاریا دچار میشن؟
خود سوال بسیار خوب است. ما میخوایم برای متنای خود بگیم که زمانی که یا دفاعی ملاریایی زندگی میکنن و زمانی که یا تب دارن، سردردی دارن، امراش احساس لرزه یا خونک خوردن است، درد اعضا موجود است، باید اینا به نزدیکترین کلینیک پیش دکتر سوم مراجعه بکنن. تشخیص و تداوی ملاریا در تمام کلینیک ها در سر تا سر افغانستان و حتی در سطح قریه نزد رضاکارای صحی هم اگر مراجعه بکنن، در اوج هم امکانات تشخیص و تداوی ملاریا موجود است.
یک سوال در ذهن من خطور کرد دکتر سببی بویی که برخی از خانواده ها مخصوصا کسایی که در این مناطق عمدتاً ملاریا زده زندگی میکنن، اونا تقریبا خودشان هم کمراشون بگوشی میگن که ما با ملاریا دیگه دکتر شده میفهمه مرض علائم میشه، از این خاطر خودشان میرن خودسرانه دوا را از دواخانه میخرن. این چقدر زیاد میتونه که یک تاثیر ناگوار برای شخص داشته باشه، حالا او چی طفل باشه، زن باشه یا مرد باشه؟
تشکر، سوال بسیار خوبه. هر مرض برای خود تداوی خاص خود داره و زمانی که برای یک مریض ما تداوی شروع میکنیم، در ابتدا تشخیص مهم است که زمان نوعیت مرض تشخیص شده که کدام نوع ملاریا را داره و بعد از اون برای هر وزن یا برای هر کتگوری سنی که ما باید دوای از اینا را مطابق به وزن بدنشان بسنجیم و مقدار دوا وقتی که تعیین میشه میتونیم به اوقات لازمه یا معینه که است او را برای مریضا ما تجویز بکنیم و برشان بگیم که این کورس تداویتان است یا در سوریز است یا بعد از این شما پس دوباره مراجعه کنیم. شکل درست همی است که باید مریض میفهمیم که بعض اشخاص در صحات ملکهی زندگی میکنند، اینا میفهمند که مثلا من که قسم برم از دواخانه دوا بگیرم، مگر تداوی خودسرانه بر علاوه از این که با مریض کمک نمیکنه، مریضی را خوب نمیکنه و سایر مریضی را دیگه هم شدیدتر و وخیمتر میسازه. بهتر است که ما ابتدا بریم مرض خود را تشخیص بکنیم تا آیا ملاریا دارم یا ندارم. و بعد از زمانی که ملاریا تشخیص میشن، نوعیت از این مهم است. هر نوع ملاریا دوای جداگانه خاص وجود داره و برای هر کتگوری سنی مقدار دوا فرق میکنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. شمار واقعات سرخکان در ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح خود از سال 2000 بدین سو رسیده است. این موارد در حالی به ثبت رسیده که مقامات صحی ایالات متحده آمریکا در سال 2000 اعلام کرده بودند که این کشور عاری از بیماری سرخکان است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را روی زمانی به توجه می رساند.
اداره کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده آمریکا از 695 قضیه تایید شده سرخکان در 22 ایالت این کشور خبر می دهد. در ایالت نیویورک موارد زیاد از این بیماری دیده شده است که در آن 390 قضیه از اکتبر تا حال تنها در منطقه بروکلین این ایالت که یک منطقه یهودی نشین است به ثبت رسیده است. در همین حال صدها نفر از منتقدان واکسن های اجباری روز گذشته در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا علیه لایحه پیشنهادی مخالفت ورزیدند که در آن به جای دکتران محلی به مقامات صحی مجوز داده می شود تا آنان تصمیم بگیرند که کدام کودک می تواند که قبل از رفتن به مکتب واکسین شوند. سناتور ریچارد پان دموکرات از این شهر می گوید که لایحه پیشنهادی وی به مقامات صحی راههایی را فراهم می سازد تا از شیوع بیماری های قابل پیشگیری مانند سرخکان جلوگیری شود. او افزود که تنها در کالیفرنیا 28 قضیه سرخکان تایید شده است.
مشکل اساسی این است که ما دیگر مکاتب مسئولی نداریم، زیرا استثناءات صحی فراوان دیده می شود که نمی گذارند کودکان مکاتب از این بیماری ها در امان باشند. از این رو باید ما اقداماتی را اختیار کنیم. ما اجازه داده نمی توانیم تا شیوع یک بیماری در مکتب اجتماع ما را متاثر بسازد و این امر مردم را مسئول نمی گذارد.
طوری که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد، موارد سرخکان سال جاری از مواردی که در سال 1994 که در بالاترین سطح در این کشور تایید شده بود خیلی زیاد ثبت گردیده است. سناتور پان دموکرات علاوه کرد در صورت افزایش استثناءات صحی نادرست، ما شاهد گسترش شیوع بیماری های بیشتری خواهیم بود و ما حالا نیاز داریم تا این وضعیت را متوقف سازیم. از سوی هم دکتر سرگی فلورس به نمایندگی از اتحادیه صحی کالیفرنیا در حمایت از لایحه پیشنهادی گفت که واکسین زندگی ها را نجات می دهد. ده ها تن دیگر از متخصصین و محصلین طب همچنان از لایحه پیشنهادی صحی حمایت کردند.
سرخکان تهدید جدی است و این قابل تأسف است، زیرا این بیماری می تواند که قابل وقایه باشد. تطبیق واکسین ها بسیار مؤثر است و اگر افرادی که نیاز به واکسین دارند واکسین شوند، هیچگاه شوی این بیماری در آنها دیده نمی شود. مهم است تا افراد صحتمندی که می توانند واکسین شوند باید که خود را واکسین کنند، تا افرادی که نمی توانند واکسین بگیرند مسئول باشند.
شیوع بیماری سرخکان شدیداً ساری است و با صرفه کردن و عدسه زدن شخص مصاب در فضا پخش می شود. شیوع کنونی بیماری سرخکان در ایالات متحده آمریکا با افراد ارتباط می گیرد که به این کشور بدون واکسین از کشورهای چون اوکراین، اسرائیل و فیلیپین برمی گردند. اداره کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده بر علاوه این که می گوید که تطبیق واکسین سرخکان 97% مؤثر واقع می شود، تاکید دارد تا آمریکایی هایی که خارج این کشور سفر می کنند قبل از سفر باید که واکسین شوند. این در حالی است که مقامات صحی ایالات متحده می گویند که گرفتن واکسین ها در این کشور به دلیل معلومات نادرست رو به کاهش است، به ویژه زمانی که معلومات نادرست در مورد رابطه واکسین سرخکان با اوتیسم در میان مردم پخش می شود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ده ها هزار تن در مرکز سودان روز پنجشنبه راهپیمایی کردند. منتظمین آن را مارش 1 میلیون نیرومند خوانده خواستار حکومت ملکی در آن کشور شدند. این در حالی است که شورای انتقالی نظامی و گروه های مخالف به توافق رسیدند تا کمیته ای را برای رفع مخالفت ها ایجاد نمایند. نباه محیدین از خرطوم گزارش ارسال داشته که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ده ها هزار از سودانی ها به جاده های خرطوم پایتخت کشور به روز پنجشنبه سرازیر شده از رهبران نظامی که حکومت عمر البشیر را سرنگون کردند خواستند تا قدرت را به یک حکومت ملکی بسپارند. گروه عمده اعتراضی که به نام انجمن سودانی های مسلکی یاد می شود یک راهپیمایی را بعد از آن تنظیم نمودند که مذاکرات آن با شورای انتقالی نظامی به بنبست رسید. 3 عضو شورا به روز چهارشنبه بعد از آن استعفا دادند که انجمن سودانی های مسلکی اعلام کردند که دست به راهپیمایی می زنند. کسانی که از شورا استعفا کردند آنها را جنرال عمر زین العابدین، جلال الدین الشیخ و الطیب بابکر علی فضیل معرفی کردند. محمد الوسیله که در اعتراضات روز پنجشنبه شرکت ورزید و همچنان در 2 هفته تحصن در برابر مقر نظامیان در خرطوم شرکت ورزید می گوید که استعفاها یک چیز تصادفی نبوده است.
هم حسوا انه الاعتصام ده نقطه مؤثره، نقطه قاعد تلوي يدهم زي ما بقولوا، تمام؟ فبما انه الشعب بقى عنده مصدر قوه، تمام؟
محمد الوسيله ميگوید شورای نظامی از مؤثریت تحسن آگاه بوده است و از این لحاظ بالای آنها فشار وارد میکند. مردم ممثل قدرتند، نظامیان میدانند که نمیتوانند با مردم وقت گذرانی کنند. انجمن سودانی های مسلکی خواستار این شدند تا 3 جنرال برطرف شده و محاکمه شوند، چون آنها در سرکوب تعداد زیادی از اعتراض کنندگان دست داشتند. مخالفین در سودان و انجمن با هم توافق کردند تا در اواخر چهارشنبه یک کمیته را برای حل اختلافاتشان تشکیل بدهند. شمس الدین کباشی سخنگوی انجمن سودانی های مسلکی در یک کنفرانس خبری تاکید ورزید تا گفتگوها را باید با پیش برند.
نحن في المجلس العسكري الانتقالي وفي قوى اعلان الحريه والتغيير نعتبر
انفسنا شورای انتقالی و معترضین مربوط به نیروهای آزادی و تغییر با همدیگر مصافحه کردند. آنها امیدوارند تا بتوانند امیال مردم سودان را برآورده کنند. معتصم احمد یک تحلیلگر سیاسی میگوید استعفا در میان نظامیان و دیدن با اعتراض کنندگان علامه مثبت است.
الان تم عوده الثقه بین القوتين الرئيسيتين.
متسم احمد میگوید حالا بین دو جناح نیرومند اعتماد بحال شد و این دو قوه توانستند سبب تغییر نظام شوند، اما ماموریت آنها در حال حاضر این است تا ریشه نظام قدیمی را در بین جامعه خوش کنند. رهبران نظامی عمر البشیر را در 11 اپریل برکنار کردند و او 3 دهه و 4 ماه بر سودان حکومت کرد و این کار بعد از 3 ماه اعتراضات صورت گرفت. رهبران نظامی بعد از رسیدن به قدرت وعده سپردند تا 2 سال بعد انتخابات را برگزار کنند، اما اعتراض کنندگان خواهان انتقال قدرت به غیر نظامیان بدون ضیاع وقتند. آنها نمی خواهند تا جاده ها را ترک بگویند. به روز پنجشنبه رویترز از قول صدیق مهدی رهبر مخالفین نوشت که سودان در صورتی که رهبران نظامی برای یک دوره انتقالی با موافقت نرسند، در این صورت در این کشور یک کودتای مخالفین با وقوع خواهد پیوست.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، طبق گزارش تازه یک نهاد تحقیقاتی برتانیا موسوم به انستیتوت رویال یونایتد سرویسز مقیم لندن، کوریای شمالی از ارز رمزگذاری شده اینترنتی استفاده می کند تا از تحریم‌های جهانی فرار کند و احتمالاً از این پول مجازی برنامه‌های تولید سلاح کشتار جمعی خود را تأمین مالی کند. گزارش هنری رجول خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
کوریای شمالی پس از آزمایش‌های هسته‌ای اخیر و پرتاب میزایل‌های دوربرد تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. پینگ‌یانگ در پی یافتن راه‌های برای جمع‌آوری پول و فرار از این تحریم‌هاست. کایلا ایزنمن از انستیتوت رویال یونایتد سرویسز می‌گوید که پول‌های اینترنتی در حال ظهور می تواند به یک عامل حیاتی برای این رژیم تبدیل شود.
در واقع کوریای شمالی مقدار زیاد پول را از طریق ارز رمزگذاری شده اینترنتی و خارج از سیستم مالی سنتی دریافت می کند. این همان طریقه است که بسیاری از مردم درباره آن فکر می کنند که برنامه های تسلیحات کشتار جمعی چگونه تامین مالی می شود.
بسیاری از بازارهای مبادلات ارز اینترنتی مانع کاربران کوریای شمالی شدند. پینگ‌یانگ متهم به عملیات‌های متعدد سایبری است تا از این محدودیت‌ها فرار کند. گفته می‌شود که در سال 2017 هکرهای کوریای شمالی در یک حمله سایبری موفق شدند به ارزش 7 میلیون دلار آمریکایی ارز اینترنتی را از یک بازار مبادلات کوریای جنوبی به سرقت ببرند. اگرچه در حال حاضر ارز اینترنتی نقش جزئی در معاملات مالی پینگ‌یانگ دارد، اما خانم ایزنمن میگوید که این کشور منزوی توانایی بهره برداری از نقاط ضعف در مقررات جهانی را دارد.
این یک تهدید به امنیت ملی است و در آینده افزایش خواهد یافت. ارز رمزگذاری شده و به ویژه اگر شما از سکه های مانند مونیرو و یا زیکش استفاده می کنید، اینها سکه های محفوظ خصوصی هستند که به اندازه بیت‌کوین شفاف نیستند و بدون آن که از سیستم ارزیابی فیات بگذارد می تواند مورد استفاده و معامله قرار گیرد و نیاز نیست با دلار یا بانک تماس داشته باشد.
نویسندگان این گزارش هشدار می دهند که صنعت در حال رشد ارز اینترنتی جنوب شرق آسیا به طور خاص آسیب پذیر است، زیرا قانونگذاران با مشکل می توانند با پیشرفت تکنولوژی همگام حرکت کنند.
شنوندگان گرامی، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.